بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران عزیز. نقشی که زن داره هم در تولد فرزند هم در تربیتش، این نقش رو هیچ کس نمیتونه انجام بده. خلأ زن و مادر رو در تربیت کودک هیچی پر نمیکنه. معزل امام رضا علیه السلام هستید، یه تعبیری دارن ایشون میفرمان که هر انسانی سه تا وحشت بزرگ رو در زندگیش تجربه میکنه. یکی موقع تولده. ما و شما از اون وحشت اولیه‌مون الان شاید فراموش کردیم، دیگه عادت کردیم به اینجا. اون اولی که یک انسان به دنیا میاد یه وحشتی داره، نمیدونه اینجا کجاست. تا به حال با این عالم، این صحنه، این فضا مواجه نشده بوده. ان اوحش ما یکون هذا الخلق فی ثلاثه مباطن، تعبیر امام رضا علیه السلام. بیشترین ترسی که هر کسی تجربه میکنه، هر کسی که خلق میشه وارد این عالم میشه، در سه موقعیته. یوم یولد، اون روزی که متولد میشه، یه وحشت که اینجا کجاست. شاید بشه اون گریه اول کودک رو که یه توضیح و فواید پزشکی هم داره که راه ریه و تنفس و اینا باز شه، یک پیام و معنای فرهنگی هم داشته باشه. اون زندگی با گریه شروع میشه، با گریه هم تمام میشه. این وسط این دو گریه ما باید بفهمیم که چرا به دنیا آمدیم و اینجا کجاست، برای چی آمدیم. بار اول یوم یولد و یخرج من بطن امه فیرد دنیا، وقتی که متولد میشه از بدن مادر بیرون میاد و برای اولین بار دنیا رو، عالم طبیعت بیرون از بدن مادر رو تجربه میکنه. وقت راجع به بدن مادر، بدن زنم این را توجه داشته باشید، خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه. بدن مادر، همه ما و شما گوشت و پوست و استخوانمون از بدن مادرانمونه. زن مجرای خلقت الهیست. خدا از طریق بدن زن و مادر انسان خلق میکنه. این بدن حرمتش و قداستش بیشتره از بدن مرد. لذا در مورد حیا و پوشش و برهنه نشدن در اصل عمومی، همین کشف حجاب و اینها، تأکید در مورد پوشش در مورد زن بیشتره. در رأس حقوق کودک اینه که به روش مشروع و اخلاقی به دنیا بیاد. در روابط نامشروع کودک به دنیا میاد، از همون اول به عنوان حرامزاده تحقیر میشه، از همون اول یه چیزایی رو از دست داده، پدرش نمیدونه پدرش کیست، هویتش زیر سواله. بزرگترین ظلم به کودک، به دنیا آوردن کودک هست از راه غیر اخلاقی و غیر عادلانه. این که بحث عفت، حیای جنسی، اخلاق جنسی، عدالت جنسی، مسئله پوشش، ازدواج به جای روابط بدون ازدواج و همه اینا تأکید میشه، یه بعد مهمش مسئله کرامت زنه، یه بعدش هم مسئله کرامت و حقوق کودکیست که به دنیا میاد. او حق داره یک پدر و مادر واقعی، نه ساختگی، مجهول الهویه داشته باشه و از همون اول محبت رو، عشق رو، آرامش رو بچشه. او وحشت بزرگ اول تولد رو مادر تشکیل میده و هیچ کس و هیچ چیز جای مادر رو نمیگیره. اینا که به مادر و مادری توهین میکنن، اینا معمولا خودشون بی مادرن، بی پدر مادرن. و الا اگر کسی معنای مادر رو چشیده باشه، او میفهمه محبت، عشق، وفا، تعادل چیست. کسی که مادرش با هر مردی، پدرش با هر زنی مفهوم رو به نام اخلاق و تقوای جنسی نمیفهمن، اون بچه از اول ضربه خورده به دنیا میاد و بخشی از این وحشت تولد تا آخر درش میمونه، تنهاست تا آخر. اینکه صدای مادر، آغوش مادر، شیر مادر، بدن مادر، همه چیز کودکه. حتی توصیه میکنن کودک رو بچسبونه به خودش و او تنها پناهش مادره، حتی پدرم نیست. یک کسی به پیامبر گفت که من اگر بخوام خداوند از من راضی باشه چه کسی رو، چه کسانی رو باید راضی کنم از خودم؟ پیامبر فرمودن امک، مادرت. گفت خب حالا بعد مادر، پیامبر دوباره گفتن امک، دوباره مادرت. گفت خب بعد از مادر، فرمودن امک، باز مادرت. گفت خب سه بار فرمودین مادر، دیگه غیر از مادر هیچ کس نیست؟ فرمودن ثم اباک، بعدش پدر. سه بار مادر، بعد پدر. فرمودن وقتی نماز میخونید، نماز مستحبی، مادرتون اگه صداتون میزنه نمازتون رو بشکن، اما اگه پدر صداتون، نه، میتونی نماز تو تموم کنی بعد برو بگو ببخشید من داشتم نماز میخوندم، ولی مادر اگه صداتون نماز تو سریع قطع کن. نگاه به اساسا جنس زن، دختر. پیامبر فرمود از مسافرت که میاد حتما یه چیزی بگیرید بیارید، ولو یه چیز ارزانی، ولو یه چیز بی قیمت مادی، اما دست خالی نیاد. و به بچه هاتون مساوات رو رعایت کنید، اما اگر میخواید تبعیض بکنید اول هدیه دختر رو بدید، اول مال دختر رو بدید بعد پسر. یا میفرماد پدر و مادری که یک دختر رو وقت بگذارن درست تربیت کنند، به لحاظ معنوی، اجتماعی، پاداشش به اندازه پاداش تربیت دو تا یا سه تا پسر. در دوره که دختر رو آدم حساب نمی کردن. همین الان هم شما بگم در مدرنیته جهان الان هم زن و دختر رو اگر زیبا و جوان و برهنه نباشه آدم حسابش نمی کنه. باید آرایش کنی، نیمه برهنه باشی و در خدمت مردان هوسران، چه تو سینما چه تو سیاست، و الا بازم آدم حساب نمیکنه. این فرهنگ همون فرهنگ جاهلیت هنوز. اما زن به عنوان زن محترم، دختر به عنوان دختر، این کار بزرگی بود که پیامبر اکرم و اهل بیت آوردن. حضرت فاطمه علیه سلام الله علیها فرمودن جز انسان پست به زن اهانت نمیکنه. رسول خدا میگفت هر کس به زنان احترام بگذارد خودش قابل احترامه، هر کس به زنان بی احترامی میکند به خاطر زن بودن، زنی که تو کنند و فلان، این لعین و پسته و شایسته بی احترامی است. راجب کودکم، توصیه راجب کودک دختر بیش از کودک پسر حتی. خب الان اینا همه در تربیت دخالت داره. اون وحشت دوم هم فرمودن که یوم یموت، وحشت دومی که تجربه خواهید کرد روزیست که از این عالم میرید، میمیرید و همه این وحشت رو تجربه خواهید کرد. وحشت دوم ورود به عوالم بعد، دیگه این بدن رو تونم اینجا میگذارید، هیچی با خودمون نمیبریم جز عقایدمون، اخلاقمون و کارهایی که کردیم، اونا با ما میاد چون اونا جز به روح و شخصیت ما شده. و الا انوانت، مقامت، پولات، حساب بانکیت، خانم دکتر، آقای مهندس، آیت الله، فلان، اینا همه مال اینجاست. محفوظات مربوط به اینجا مال اینجاست، همه اینجا میمونه. فقط ما یه چیز رو با خودمون میبریم و او شخصیت خودمونه، شخصیتی که با عقایدمون، اخلاقمون و اعمالمون ساختیم، داریم الان میسازیم. همین الان، همین روز و شبا ما داریم خودمون رو میسازیم. فرمودن وحشت دوم وقتیست که از این عالم میرید و تنهای مطلقید، وارد یک تاریکی های عظیم وحشتناکی میشید. فقط اونای اونجا نمیترسند، ترسشون تخفیف پیدا میکنه که اینجا درست زندگی کنن، ولی اونجا سخت میگذرن. وحشت دوم یوم یموت فیر الاخره و اهلها، میمیرید عالم دیگری رو میبینید که تا به حال هیچ شناختی ازش نداشتید، آخرت. فیر احکام، و میبینید اونجا قوانینی حاکمه که قبلا ندیدید، یه عالم دیگریست، با یه قوانین دیگریست. اون رو هم خواهید ترسید. سوم به یوم یبعث فیرا احکاما، سوم قیامته، روزی که همه مردگان دوباره زنده خواهند شد. بزرگترین وحشت مال اون روزه که قرآن می‌فرماید از پدر و مادرتون فرار میکنند، از همسراتون فرار، از برادر و خواهرت، از فرزندت. هیچ کس هیچ کسو نمیشناسه. میشناسه، براش مهم نیست، چون خودش گرفتاره. اون روز هم فهمدن فقط کسانی امنیت دارن که اینجا درست زندگی کردن، اینا که اینجا ایمان، عمل صالح داشتن، تقوا و فلان. حالا این سه تا وحشت در واقع تعلیم تربیت اسلامی میخواد این سه تا رو مدیریت کنه. درست زندگی کنیم، درست بمیریم، درست برانگیخته بشیم. هیچ کس هم نیست که نمیره. بنده تا چند ماه یا چند سال دیگه میرم، شما هم 30-40-50 سال بعدش میمیرید. هیچ کدومتون اینجا نمیمونه. همه میریم. نظام تعلیم و تربیت اسلامی میخواد انسان تربیت کنه که اینجا درست زندگی کنه و از اینجا درست بره. یک بعدش روابط انسانی، روابط گرم، دوستانه باشه. همه هم دیگر دوست داشته باشه. امام رضا علیه السلام فرمود در این جامعه مؤمن مردم همه هم دیگر دوست دارن. دشمن هم نیستن، رقیب هم نیستن. فروشنده نمیخواد سر خریدار رو کلا بذاره، خریدار سر فروشنده رو. زن و شوهر نمیخواد از همدیگه بیشتر کار بکشن، خودشون کمتر کار کنن. عاشق همه، با وفا هستن، دوست دارن به هم خدمت کنن. مسابقه نمیگذارن که کی بیشتر بخوره کمتر کار کنه. مسابقه میذارن کی کمتر بخوره بیشتر کار کنه. کی بیشتر سود برساند کمتر دیگران رو به زحمت بندازه. این تفاوت دو تا سبک زندگی. یه سبک زندگی میگه که چیکار کنم؟ هرچی بیشتر مفت بخورم، بقیه به زحمت بیفتن، من حال کنم، خوشحال باشم، بقیه هم ناراحت بودن به درک. از همینجا شروع میشه دیگه. امام رضا علیه السلام فرمودن روابطتون رو با دوستانتون، خیشانتون، همکارانتون، همکلاسیاتون، روابطتون گرم باشه. همدیگر رو دوست داشته باشید. نگران هم باشید. همدیگر رو برای خودتون نخواهید. خود دیگران رو هم بخواهید. فیلم بازی نکنه، نقش بازی نکنه. راست بگید، واقعی باشید. پشت سر هم حرف نزنه. کسی پشت سر این حرف میزنه ازش دفاع کن. نظر غیبت. غیبت یعنی یک کسی رو که نیست نه تو پارش کنی، شخصیتشو مش کشم ازش دفاع نکن. این میشه غیبت. یعنی یک انسانی رو تحقیر کردن در حالی که نیست از خودش دفاع کن. تحقیر یک انسان فهمید گناهی کبیر است. مثل اینکه مرد خوری در این قرآن میگه دیگه. میگه این وقتی پشت سر یک انسانی حرف میزنید چیزایی که اون نمیخواد، راضی نیست، داری ترور میکنی شخصیتشو. این مثل اینکه کارت چنگال فرو کنی تو گوشتش در حالی که مرده است و داری مرده خوری میکنی. امام رضا میفرمون از هم دفاع کنید، نذارید پشت سر شما یکی دیگه جلوی شما حرف بزنن، خودتون هم بگید. فرمون جلوی دیگران هم دیگر رو نصیحت نکنید، تغییر میشه طرف. امام رضا علیه السلام میفرمون کار رفتار زشت نادرست غیر انسانی از کسی میبینید جلوش بیستید، نهی از منکر کنید، انتقاد کنید ازش، به نفعشه. او داره خودشو مسموم میکنه، نذار مسموم کنه. به زبان خوب شروع کن. چون نهی از منکر امر به معروف این انتقاد دوستانه است، دشمنانه نیست. دعوت کنید هم دیگر رو به ارزش ها، امر به معروف. اعتراض کنید به ضد ارزش ها تو عرصه عمومی، نهی از منکر، مبارزه با زشتی ها. می فرماید تو حریم خصوصی هم دیگه فضولی نکنید، حرامه. یک خط قرمزای الهی است، وارد حریم خصوصی هیچ کس نباید بشی، یک گناه بزرگه. خطایی از کسی دیدی آبروشو نبر. اینا همه فرمایشات حضرت رضا علیه السلام. اهل بیت آبروشو نبر، عیبشو بپوشون، بعد خصوصی بهش بگو. فرمودن اگر همسایتون، دوستتون، فامیلتون گرسنه است، لباس مناسب نداره، مشکلی داره، حق ندارید بری آروم خونت بگیری و خوابی بگی به من چه. لباس مناسب نداره و تو داری، نری لباساتو باش تقسیم کنی، چی ایمانیستی. حضرت فاطمه دختر خانم نوجوان شب ازدواج عروسیش داره میبینن برای مراسم عروسی که اون بهترین لباس که داشتن پوشتن، یه خانمی که نمیشناسن کیه خودشو میرسونه میگه که یه کمکی چیزی به من بکنه دونا، شو میفرمان چی لازم دارین؟ نه من لباس مناسبی ندارم. حضرت فاطمه نذاشتن مجلس عروسیشون تمام بشه، او خانم رفتن اونجا تو اتاق، اون لباس بهترین لباسش رو، لباس شب عروسی هنوز مجلس شروع نشده، این لباسشون رو تعویض میکنن میدن به این خانم و یه لباس معمولی میپوشی میره مجلس عروسی. آقا فاطمه از فاطمه مال هزار سال پیش بوده، الگوی ما نیست، همین الان الگوی شریفترین زنان عالم این کارو لباسش داد. بعد گفتن به خانمه، گفتن لباستون چی شد؟ فرمودن یه خانم لازم داشتن، نیاز بیشتر داشت، من دادم بهشون. اون شب عروسی ده حالا میشد فردا چون فرمودن نه اون خانم الان احتیاج داشت. امام رضا علیه السلام میفهمن روابط گرمی با بستگان و فامیلتون داشته باشید. یکون الرجل یصل رحمه فیکون قد بقی من عمره 3 سنین فیسیرها الله 30 سنه فیفعل الله ما یشاء. گاهی به خاطر محبتی که به فامیل، بستگان، دوستان، همسایه ها میکنید، خداوند عمرتون رو طولانی میکنه، سالها عمرتون بیشتر میشه. میدونید ما یک عجل قطعی داریم که یک ثانیه بیشتر از اون نمیتونیم زندگی کنیم، قطعا نمیریم، هیچ کدوم هم نمیدونیم اون کیه. ممکنه مال بنده یه هفته دیگه باشه، مال بعضی از شماها 43 سال و 2 ماه و 3 ساعت و 1 دقیقه و 5 ثانیه دیگه باشه. ممکنه زودتر، ممکنه دیرتر، ما نمیدونیم کیه، اما یه عجل قطعی داریم که نمیدونیم هم چرا عجل قطعی کی، یک کسی 4 ساله، یکی 40 ساله، یکی 80 سال، نمیدونیم. اما حکمتی داره که فقط خداوند میدونه، خدایی که عادل، ظالم نیست، ظلم نمیکنه و حکیمه، کارا حساب شده است، ما نمیدونیم، اون میدونه. اما یک عجل معلق تعلیقی یعنی متغیر داریم، این بستگی داره به اعمال ما. عجل قطعی مثل شمع، یه شمعیه که 2 ساعت بیشتر نمیتونه بسوزه، یعنی بعد 2 ساعت دیگه تمام میشه، اصلا ماده اشتعال تمام میشه دیگه، یک ثانیه یک دقیقه بیشتر نمیتونه، این میشه عجل قطعی. عجل تعلیقی یا معلق یعنی شرطی متغیر، میدونید مثل اینکه این شمع میتونه 2 ساعت بسوزه، اما یه مرتبه یه بچه میاد پاش میخوره به شمع میفته خاموش میشه، هنوز 1 ساعت دیگه میتونست بسوزه، سر 1 ساعت خاموش شد. اینو میگن عجله که قطعی نیست، بستگی داره به اتفاقاتی که میفته، او اتفاقات هم تو چارچوب محاسبات الهی هست و خیلی از این اتفاقات توسط خود ما میفته. بخشیش ملاحظات مادیه، مثلا بهداشت رو رعایت بکنی یا نه، تغذیه رژیم غذایی درست باشه یا نه، رانندگی چجوری بکنی، تصادف بکنی یا نه، بله بخشش به اینا مربوطه. بعد مادی هم این بعد مادیشه، یه سری عوامل معنوی هم داره. مثلا میگن اگه کسی به پدر و مادرش توهین کنه، فحاشی کنه، اهانت کنه، بخشی از فرصت رو ازش میگیره. به استادت اگر توهین کنه، استادی که دلسوزت برات کار کرده، عمرت کوتاه‌تر میشه، چقدر ما نمیدونیم. میفرماد اگر به انسان‌های گرسنه و محروم کمک کنی، عمرت طولانی‌تر ممکنه بشه. یکیش هم اینه، با فامیل و بستگان روابط گرم داشته باشید، عمرت طولانی‌تر میشه. این هم توجیه مادی داره، هم معنوی. معنوی که خدای متعال میگه وقتی که روابطتون روابط درستی است، اخلاق و انسانیت رعایت میکنین، خداوند پاداش میده. انظر مادیش هم اینه، اینایی که با فامیل و دوست و اینا رابطه خوبی ندارن، رابطه با کسی ندارن، تنها هم، اینا 10 تا 10 جور بیماری های اعصاب و روان و مشکلات رو اینا پیدا میکنن. کسی که تنهاست، دوست نداره، با فامیلش روابط دوستانه نداره، نه کسی رو دوست داره، نه کسی او رو دوستش داره، این تحت 100 نوع فشار عصبی روانیه که این آثار میذاره رو تغذیه، رو اعصاب، رو همه چی، و این معلومه که عمرش کوتاه‌تر باید هم بشه، یعنی طبق فرمولای مادی هم عمرت کوتاه میشه، فرمولای فرامادی هم میشه، هر دو تا فرمول هم، هم مادی هم فرامادی، هر دوش الهیست. حضرت رضا علیه السلام میفرمان که اگر روابط انسانیتون دوستانه گرم با محبت باشه، حقوق دیگران رو رعایت بکنید، دیگران هم دوست داشته باشید. اصلا ما هم احتیاج داریم ما رو دوست داشته باشن، هم ما احتیاج داریم دیگرانی رو دوست داشته باشیم. ما به این دوست داشتن هم احتیاج داریم، همونطور که به دوست داشته شدن احتیاج داریم. اصلا یکی از فواید و فلسفه های ازدواج همینه، مرد و زن خانواده تشکیل میشه، افراد بیشتری پیدا میشن که شما بتونی به اونا عشق ببرزی و اجازه بدی اونا به تو عشق ببرزن. امام رضا علیه السلام میفرمان که این رابطه دوستی و عاطفی، این گسترش عشق و محبت، این باعث میشه عمرتون طولانی میشه. گاهی تو نه یک سال و دو سال، ممکنه 30 سال. این حدیث امام رضا علیه السلام، یکون الرجل یشل رحمه، ممکنه کسی با بستگانش اینها ارتباط گرم صمیمی داشته باشه، منتظر باشن جمعه برسه بودم چی بره پنجشنبه که برسن دیگه رو ببینن دودهنی و اینا. فیکون و قد بقی من عمرهی 3 سنین، 3 سال از عمرش مونده، ولی با این روابط انسانیت کنه، در حق بقیه محبت کنه، اونا رو شاد کنه. اونجا میفرمون که و یفعل الله ما یشا فیسیرها الله 30 سنه، او 3 سال خدا ممکنه بکنه 30 سال. چرا 27 سال به عمر به عجل غیر قطعی اضافه شد؟ چون آدم مهربانی بوده، خوش برخورده، با هر کی روبرو میشی بهش استرس و اضطراب و اینا وارد نمی کنی، حسد و حرص و کینه نداری، چون آدمی. و اما راجع به کودک تعابیر خیلی مهمی باز داریم، حالا من فقط یه نمونش از حضرت رضا علیه السلام هست، چون شما رشتتون تعلیم تربیت و فرهنگی هستید و معلم و هم در این حال خانم هستید، میدونید نقش مادر در تربیت فرزند با هیچ کس قابل مقایسه نیست، چون پدر وظیفه داره هر روز بره بیرون که مخارج خونه رو تامین کنه، اجاره خونه و پول و لباس و بهداشت و چی و امنیت و غذا و امکانات و آموزش و نمیدونم پول سفر و پول آب و برق و همه اینا رو مسئولیتش با پدره. این بار رو از رو دوش مادر برداشته، نه اینکه زن حق نه، زن حق داره همه این کارا رو بره بکنه، اما وظیفه نداره، مجبور نیست. چرا؟ چون یه وظیفه ایه که اهمیتش از همه اینا بیشتره و او کودک انسانه. خود به دنیا آوردن او، تغذیه او، مراقبت اول از بهداشت و جسم بچه و بعدم روح بچه، روح بچه تو مشت مادره نه پدر، بچه ها رو مادران تربیت میکنه، مادره که از اول بچه رو عقده‌ای میتونه بار بیاره یا آرام، با شخصیت یا بی شخصیت، یک انسان شریف یا بی شرف، خودخواه یا دیگرخواه، مؤمن یا کافر. نقش هیچ کس نقش مادر رو نداره، هیچ کس. لذا خداوند اسلام میفرماد که زنان رو مجبور به هیچ کاری نمیتونید بکنید، کار اقتصادی میدونی، حتی کار خونه هم فقه ما میگه وظیفه مجانی زن نیست، یعنی برای کار خونه هم میتونه دستمزد داشته باشه و بخواد. البته توصیه نمیشه یه وقت فردا ازدواج کردید به شوهر، من به شرط میگم که دستمزد بده، ولی زن در فقه شیعه حتی برای شیر دادن به فرزندش هم میتونه دستمزد بخواد، که البته کدوم مادری که کارو بکنه. ولی خب مرد خونه حالا که دستمزد نداره، نمیگیره خانومش، باید در ازای اون زحماتی که زن داره میکشه باید علاوه بر نفقه یه چیزایی هرچی میتونه، البته اونی که نمیتونه که هیچ. چرا این مسئولیت رو به طور کامل اسلام از رو دوش زن برداشته؟ برای که فرزند آوری و تربیت کودک، عاطفش، شعورش، اخلاقش، شخصیتش، همه به خصوص تو اون چند سال اول کامل مادره. و وابستگی انسان به مادر اینقدره که من دیدم آدمای مسن دارن میمیرن مادرشون صدا میزنه، حال مادرش 6 سال پیش فوت کرده خودش،
طرف مثلا 70 سال سنشه داره میمیره، میگه مادر، بعضیشون
مامانشون حتی مادر نه مامانشون رو صدا میزنه. یعنی آدم تا بزرگم میشه وابسته به مادره، باز از مادرش کمک میخواد. حالا شما هم به عنوان معلم، هم فردا به عنوان مادر توجه داشته باشین که امام رضا علیه السلام میگن کودک چه وضعی داره. اذا وعدتم الصبیان، وقتی به بچه های خردسال که میفهمن چی میگی وعده ای میدید، ففو لهم، حتما وفا کنید. نگیدی بچه هست حالا یه چیزی گفتی میخواستیم ساکتش کن، همون دیدیم حق نداری بابا. یک کودک 3 ساله 2 ساله قول میدی قطعا باید عمل کنی، انگار به یک جمع بزرگی به یک شهری قول دادی. فانهم يرون انكم الذين ترزقونهم، این کودک همه چیزش دست شماست، او فکر میکنه که اصلا رزق و روزی و زندگی همه چیزش دست شماست، هیچ پناهی غیر از شما پدر و مادر یا معلم نمیشناسه. بهش دروغ نگید. وقتی مادر پدر یا معلم به بچه دروغ میگه، امام رضا علیه السلام فرمودن از همه چیز میترسونینش، به همه چیز بیعتماد میشه، همه رو خائن میبینه. از همون اول با دروغ دارید پرورشش میدید، یاد میگیره به هیچ کس اعتماد نکنه. وقت تو روایات ما میفرمان که به حیوان مرد ندارید دروغ بگید. طرف علف گرفته بود جلوی در طویله که گوسفنده اونا بیان بیرون، اومدن بیرون نداد، اینا رو گذاشت بالا، گفت حالا وقت غذاشون میشن. امام علیه السلام صحنه رو دیدن فرمودن به گوسفنده دروغ گفتی؟ گفت آقا گوسفند دیگه، گوسفند هم مگه راست دروغ داره؟ فرمودن تو این علف ها رو وقتی جلوش گرفتی بهش وعده ندادی؟ اون نفهمید چی میگی؟ اون گوسفند به اعتماد نکرد؟ بنا رو بری نداشت که تو راست میگی؟ بعد آمد بیرون دید دروغ گفتی؟ گفت مگه حیوان هم حسابه؟ فرمودن تو به این حیوان خیانت کردی، این فکر میکرد تو آدم ها راستگو هم فهمید، حیوان ها راستگو ترن از بعضی آدم ها. این حیوان صادقانه عمل کرد، آمد بیرون بهش ندادی؟ فرمود به حیوان هم نداری دروغ بگی، وعده دروغ دادی به یه حیوان. وقت به کودک، به انسان، از تجربه فرمان اگر به بچه ولو با علامت مثلا یه چیزی هیچی هم نگی، یه چیزی بهش میفهمونی که اگه یه کار بکنی اینو بهت میدن، ولی ندی. دوموزا میگن این خط قرمز هم نداری تو تربیت کودک. وقتی وعده میدید به کودک خردسال وفا کنید، پای حرفتون بایستین، دروغ نگید به کودک. اونا شما رو به عنوان روزی دهندگان خودشون میبینن، میدونن که همه چیزشون وابسته به شماست، که اگه تو نباشی غذا نداره، آب نداره، امنیت نداره. اینا میدونه که خودشون وابسته به تو میدونه. وقتی از طرف تو ولو خیانت کوچک میبینه کودک، بچه های خردسال آسیب میبینن شدید. در یک فرمایش دیگه یکی آمد حرفای زد جلوی امام رضا علیه السلام که منشی بود که حالا مثلا من به زن و بچه هم خیلی اعتنا نمی کنم و اینا هر کار شد شد، خودشون مشکلات رو باید حل کنن و آزر، یعنی بعضی وظایفی که در برابرشون دارم انجام نمیدم. امام رضا سلام الله علیه فرمودن که ان الله عز و جل، خداوند، خدای متعال، لیس یقضب لشیء کقذبه للنساء والصبیان. به اون شخص فرمودن که یک نکته بهت میگم فراموش نکن، خداوند اون مددداری که در مورد حقوق زن و حقوق کودک حساسه و خشمگین میشود، شاید راجع به هیچ حقوق دیگری اینقدر خشمگین نشود. حقوق زن و حقوق کودک، این دوتا امام رضا فرمود خط قرمزهای بسیار پررنگ خداست. تعبیر حضرت رضا علیه السلام اینه، لیس یقضب لشیء، خدا برای هیچ چیز اونقدر غضب نمی کند، که غضبه للنساء و الصبیان، مثل خشم خدا او جایی که به زن یا به کودک ستم میشه و حقوق اینها رعایت نمیشه. اینجا خط قرمز خداست. چون زن زورش از مرد کمتره در مسائل هم قدرت هم ثروت مرد مسلط تره و لذا موظف تره، حق نداری از این گردن کلفتی صدای کلفت بازوی کلفت سو استفاده بکنی علیه زن. و کودک که هیچ نمیتونه هیچ چیز خودش رو تأمین کنه رهاش کنه. میدونیم نوزاد هیچ موجودی به اندازه نوزاد انسان ضعیف نیست. همه حیوانات بچه هاشون که به دنیا میان همون لحظه را میفته، بچه لاک‌پشت تا از تخم میاد بیرون اصلا لازم نیست کسی بهش بگه، مستقیم را میفته سمت آب، خداوند هدایتش میکنه. بچه حیوانات دیگه تا به دنیا میان بچه سریع رو پاشوای میسته، یه چند قدم یه چند دقیقه را میفته دیگه مثل بقیه. اما بچه انسان کودک نوزاد اینجا میذاریش، این کنارش شیر بذار، آب بذار، همه چی بذار، میمیره، به هیچ وجه نمیتونه خودش رو اداره کنه. ضعیفترین، شاید ضعیفترین فرزند بین همه موجودات فرزند انسان. اینم از این فرمود. حالا از اون طرف هم توصیه های خیلی اکیدی میشه در مورد پدر و مادر، چون خانواده که حقوق یک طرفه نیست، دو طرفه است. باز اینا هم روایت از رضا علیه السلام، چون زیارت ایشون آمدید، زیارت ساختمون و در و دیوار و گنبد و طلا و اینا نرین دیگه، اونا ساختمون همش. زیارت خود امام رضا برید، خود امام رضا اینا همه هر کی میاد دنبال غذای حضرت میگرده، غذای حضرت ایناست، اونا غذای شکمه. حضرت رضا علیه السلام فرمودند خداوند فرمان داد به احترام مطلق نسبت به پدر و مادر. طرف گفت پدر و مادر من آدم های خوبی نیستن، بد اخلاقن، به وظایفشون هیچ کدوم عمل نکردن، اصلا به ما رسیدگی نکردن، کاری نکردن. فرمودن امام رضا علیه السلام که خداوند به طور مطلق فرمود به پدر و مادران تو باید احترام بگذارید. امره به شکر له، اینا شما رو به دنیا آوردن، اینا شما رو بزرگ کردن، اینا شما رو تأمین کردن، رسوندن به این سن، ولو همه وظایفش انجام ندادن، خداوند فرمان داده باید به پدر و مادرتون تا آخر احترام بگذارید. فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله، هر کس به پدر و مادرش بی احترامی کنه و تشکر نکنه شکر خداوند رو نکرده، یعنی بی احترامی به پدر و مادر بی احترامی به خداونده. خدا در قرآن احسان به والدین رو کنار ایمان به خودش میاره. احسانم یعنی خدمت بدون هیچ توقع، بدون منت، بدون توهین. در یه آیه دیگه میفرماد که اگر به پدر و مادرت کوچکترین بی احترامی بکنی، لا تقل لهما چی؟ اف، دو سه نفر قرآن میخونن، لا تقل لهما اف، حق نداری به پدر و مادرت حتی یه اف بگی. بر الوالدین واجب. و حالا یکی آمد و آقا پدر و مادر من اصلا دین ند، بیدینن، مشرکن، کافرن، بت‌پرستن، اصلا انحراف فکری دارن، قبول ندارن دین و اینا رو، هیچ چیز قبول ندارن. امام رضا فرمودن به اونا باید احترام بگذاری. خیلی مهمه آن ها، یعنی اگر پدر و مادرت بیدینن، فاسدن، چون پدر و مادرتن احترام باید بگذار. بر الوالدین واجب، مشکلی داره، مریض، گرفتار، باید کمکش کنه، واجب، مثل نماز. و این کانا مشرکین، حتی اگر پدر و مادرت مشرک باشن، مسلمون هم میشید. خب آقا مشرکه باید هرچی میگن به حرف هم بکنیم؟ فرمودن نه، اگر مشرک یا فاسده احترامش رو حفظ کن، خدمت بهش بکن، براش آب بیار، غذاشو بیار، مریض باید ببریش بیمارستان، هر عقیده و اخلاقی داره. منتها اگر عقاید و اخلاقش فاسده خرابه، لا طاعت لهما فی معصیت الخالق، اون جایی که دستور میده که ضد دین نیست باید اطاعت کنی. اگه یک دستور داد باید گفت مثلا نباید نماز بخونید، اونجا برش نکن، البته توهین بهش نکن، میگه نماز نخون، بگو چشم، برو اون اتاق نماز رو بخون. میگه بساط مشروب نمیدونم مواد فلان تا هست بزن تو رگ، توهین نکن ولی نزن تو رگ. میخوای بری اردو جهادی، میگه این چه تاپرتا چیه فلان، نمیخوام بری، بگو چشم برو. اگر یه چیزی خلاف وظایف تو در برابر خداست، بله حرفش نکن، اما حق نداره بگی که بی خود کردی، نمیخوام اینا، نه بگو چشم. یعنی ادب با پدر و مادر رو حضرت رضا علیه السلام میفهمن، ادب حرف زدن و خدمت کردن بهشون. میگه من پدرم مادرم مثلا بی دینه، نمیدونم فلان چیه، من رضا منش نمیذارم، سلام نمی کنم، یا مریضه بهش نمیرسم. امام رضا میفهمن حق نداره، زودتر سلام کن. همون پدر مادر آمد جلوی پاش بلند شو، ولو منعرفه کمکش کن، خدمت بهش بکن، اگه افتاده است بهش رسیدگی کن، زیرش هم پاک کن، تمیز کن، چون اون خیلی وقتا زیرت تمیز کرد. قرب و سبقت هم میرفت، هر کی دیگه تو حالت میدید حالش به هم میخورد ازد، ولی این مادر رو به به قربونش برم، چقدر شکمش کار کرده، خدا یک کاری کرده. مادر، پدر مادر، مخصوصا مادر ها، پدر ها یه جور ارتباز احوه میکنن، مادر یه جور قربون صدقه یه بچهش میره، اون وقتی که داره زیرش رو پاک میکنه پر از کثافت تو اینا، که انگار آرزو داشته یه بچه زودتر شکمش کار کنه. اینه اش. پیامبر فرمودن اگر میخواید بفهمید خداوند چقدر دوستتون داره، ببینید مادر به طفلش چقدر عشق داره. این یک قطره ایست از اقیانوس محبت خدا به شما. مادر چقدر طفلش عاشقه. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن شما مادر رو میدونید چیه؟ مادر کسیست، اینا تابعی از رضاست، مادر کسیست که تو سرما طوری تو رو گرم میگیره، خودش داره میلرزه از سرما که تو سرما نخور، تو گرما در ظل آفتاب خودش عرق میریزه گرما میخوره که تو سایه باشی. خودش گرسنه است اما تغذیه تو برش مهمه. تو مریضی، خودش هم مریضه، به فکر خودش نیست، میخواد تو گریه نکنی. اینا تعابیر امام رضا علیه السلام. فرمودن چون این موجودی مقدس نیست. فرمودن حضرت رضا علیه السلام حتی اگر پدر مادرتون منحرفن، بی نمازه، بی دینه، بی حجابه، اهل گناهه، توهین نکن، مؤدب باش در برابرش، احترامش رو حفظ کن، هر چی ازت میخواد عمل کن، بهش خدمت کن. اما اگر خلاف دین چیزی گفت بگو چشم ولی نکن. یعنی تا این حد حفظ خانواده مهمه. حتی فقها میگن که بعضی خانم آقای گفت من شوهرم نماز نمیخونه، اونو نمی کنه، های دیگه هم میکنه و اینا، من چیکار کنم بایی؟ فرمودن که به زبان خوب میگن که به زبان خوب نصیحت کن، باش صحبت کن تا میتونی روش تأثیر بگذاره. اینا گفت هر کار میکنم فایده نداره، من دیگه جدا شم. فرمودن نه، جدا نشو، چون بچه فرزندان شما به پدر و مادر نیاز دارن. شما وظیفتو انجام دادی، میدی، بگو. میبینی اون نماز نمیخونه، تو نماز تو بخون، مسئولیتش به علیزی با اونه، و بچه ها تو مراقب باش که مثل تو بار بیان، نمثل او. یکی از دلایل حساسیت اسلام و همه ادیان الهی راجع به حجاب همین دفاع از خانواده است. یکیش اینه. اینم که میگن مسیحی یهودی، رو ببینید مسیحی یهودی تو کتاب مقدسشون همشون حجاب واجبه، شراب حرامه، حجاب واجبه، خوردن گوشت خوک حرامه، تو تمام کتابای مقدس از انجیل تورات اینا عمل نمیکنن، حجاب هم واجب. حجاب در کتاب مقدس از حجاب قرآن خیلی سخت داره، اصلا حجاب قرآن سخت نیست. میفهمد خودت تو بپوشون سیگنال جنسی ندید جامعه، مردان فاسد بهت نگاه های جنسی نکنن، به تو به عنوان خواهرشون انسان نگاه کنه، به عنوان ماده مؤنث. رابطه شما توی عرصه عمومی رابطه نرماده ای نیست، جنسی نباید بشه، دو تا انسانی. وقتی پوشیده ای انسانیتتون برجسته است، و هرچی برهنه تر میشی جنسیتت برجسته تر میشه، یکی زنه که مرده، یعنی میره فضا به سمت جنسیت. دانشگاه و خیابون و اینا که جای حریم خصوصی نیست، این حریم عمومیه.
اینجا فرمودن نباید لباس، پوششت، رفتارت، حرفات اینا نباید جنسی باشه. جنسیت مال تو خونه با اون مرد، با اون زنی است که با هم قرارداد عشق و وفا بستید، ازدواج کردید. برهنگی مال حریم خصوصیه، نه مال حریم عمومی. یکی از ضرراش فروپاشی خانواده است، خیانت های جنسی باب میشه. طرف 10 تا خانم زیبا و آرایش کرده اون تو خیابون میبینه، بعد کم کم به خودش میگه اگه اینا زنن، زن ما پس کیه؟ زنه با 10 تا مرد دیگه میگه اگه این مرده پس این مرد ما چیه؟ اینا با اون دماغش با کچلم که هست و یه مرتبه میبینی این زنه دیگه با شوهرش ارتباطی نداره، ارتباط قلبیش با مرده دیگه. اون مرده تو خونه که میاد زودتر میخواد از خونه بره، اون زنه رو میخواد نه اینو. خب خیانت جنسی باب میشه، فروپاشی خانواده باب میشه، از کشف حجاب شروع میشه. یه فیلمی دارم موبایلم 90-100 سال پیش، دوربین تو خیابونای لندن کاشتن، تقریبا همه خانوما با حجاب تو انگلیس، تو اروپا از کشف حجاب شروع شد. حالا یکی از آثارش فساد و اینها که کار ندارم، فروپاشی خانواده و هفتشکای 60% بچه ها حرامزاده، نمیدونن باباشون کیه، مادراشون رو میشنسن ولی کسی میدونه باباش کیه. میگه هر مردی تو خیابون ممکنه بابات باشه. مردای مسئولیت نمیپذیرن، با این زن باز با اون زن باز با اون بچه پس میزنه میره دنبال زن دیگه. اسمش هم میذاره ازدواج سفید، دوست دختر، دوست پسر، اسمای قشنگ روشن فکری میذارن، کلاه دخترها رو برمیدارن. ازدواج سفید یعنی من تا وقتی حال میکنم باید هستم، وقتی که نخوامت یا یکی دیگه رو بخوام یه اردنگی، من تعهد بهت نمیدم. این اسمش گذاشتن سفید. این سیاه یا سفیده؟ دوست دختر پسر میگه، پسره میگه تو هر وقت باید حال میکنم، تفریح میکنم هستن. لحظه ای که نخواهمت یکی دیگه پیدا بشه نیستم. با تو هم زمنان ازدواج با تو نمیکنم، چون تو قبل از منم دوستان داشتی، بعد از منم داری. با تو ازدواج دختری پیدا میکنم که بشه بهش اعتماد کرد. من دیدم آجی آدم که خودشون این کارن، وقتی میخواد ازدواج کنه به مادرش گفته مثل یک دوستایی که دارم نگیری یک وقت زن، یا دختر یا زنی رو بگیر که من مطمئن باشم با پسرهای دیگه، با 10 تا پسر دیگه رفیق نیست. مردش هم همونجور، پسرش هم همونجور. حالا میخوام بگم یکی از نتایجش فروپاشی خانواده و عشق و وفاست. دیگه خانواده چیه؟ مسئله فقط شهوت و جنسیته. چرا من باید خانواده تشکیل بدم، اجاره خونه بدم، خرجی بدم، هی بیام جواب پس بدم؟ هر کار دلم میخواد، هر وقت هر با هر کس کنم، خانواده متلاشی میشه. حالا همین انگلستان وزارتخانه رو انداخته به نام وزیر تنهایی، نمیدونم شنیدین یا نه، وزارت تنهایی. خیالش با حالا بخشنامه بکنن تنهایی ها حل میشه. خانواده رو نابود کردیدیه، حالا با بخشنامه میخوای دوباره همه به هم وفا کنن، عاشق هم باشن؟ اصلا چرا اینا با سگ زندگی میکنن اغلبشون؟ فکر کردین؟ برای که تنهای هم، برای که سگ یک حیوان با وفا، سگ خیلی با وفا و با محبت و بی زبانه، هیچی نمیتونه بگه، دعوا نمیتونه بکنه، شکایت نمیتونه بکنه. ها؟ غرغر نمیکنه. خب کیا غرغر میکنه؟ این طرف میگه با سگ اصلا رابطه انسان انسان شده رابطه انسان سگ. خیلی از خونه ها آدم ها و سگ ها دارن زندگی میکنن، بچه هاشون کم بزرگ میشن دیگه تحمل نمیکنن هم دیگر رو، یا برو برو دیگه، برو خود بزرگ شده دیگه. حالا مثلا بچه گاهی 15-16 ساله رو از خونه بیرون میکنن، بعد او هم همین کار میکنه با پدر مادرش، میره گاهی پولی چیزی میخواد میاد و اینا، احوال نمیپرسه. بعد یه وقت مثلا بهش زنگ میزنن آقا یه جنازه ای تو خونه، آدرسش خونه پدر شماست، یه جنازه ای اونجاست، بعد 6 ماه رفتن دیدن کرم افتاده استخون و اینا، این مال پدرتونه، چیکار کنیم اینا؟ اینجوریه. این میشه خانواده، میشه محبت، وفا. آخه امامزا میگن حتی اگر پدر مادرتو قبول نداری احترامشون حفظ کن. روابط خویشاوندی گرم، روابط با همسایه گرم. میفرمان تا 40 خونه از هر طرف همسایه‌تن. و اگر پیامبر گفتن شب سیر نخوابید که همسایتون گرسنه باشه، یعنی 4 تا 40 تا از 4 طرف، 4 تا 40 تا، 4 تا هر کسی باید بدون 160 خانه اطرافش همسایه‌هاشن. با با اینا یه خانواده، باید بفهمی مشکل اگه دارن کمکشون کنی. هیچ کس نباید احساس تنهایی کنه. تو هم خانه‌ت تحت حمایت 160 خانه اطراف باید باشه. این اسلامه، این زندگی دینیه. همه هم دیگه دوست دارن به فکر همه. بعد امام رضا علیه السلام یه تعبیر دیگه هم دارن، فرمودن که اگر شما به پدر و مادرتون احترام نگذارید، وقتی پیر شدن رهاشون کنید. بگید سخته، آلزایمر گرفته، سنا میره بالا، کم کم مثلا یادشون میره، نمیشه. گاهی یک مطلب رو در یک روز 20 بار میگن. مثلا 10 تا خاطره دارن، حالا پدر بزرگ مادر بزرگای اونا که سنشون بالا میره ببین، کلا 10 تا خاطره دارن، همون 10 تا رو عیناً با همون جمله ها گاهی ممکنه روزی 20 بار بگن. امام رضا علیه السلام فرمود در هر بار وانمود کن دفعه اول داری میشه. عجب. جوک میگه بخند. یه خاطره بد میگه اظهار ناراحتی کن. کم کم اینا سنشون میره بالا، اداهاشون بیشتر میشه، بهانه‌گیر میشن، خسته میشن، مریض میشن، قرص، دارو، زمینگیر میشن، باید زیرشو تمیز کنی، باید اینا همه مهمه. شما روزا فرمودن اگه کوتاهی کنی در حق پدر مادرتون، در حق خدا کوتاهی کردید. حالا یه جوری شده من میبینم بعضی بچه ها اسم پدر مادرشون اسم کوچیکشون صدا میگم حسن نمیدونم مرضیه فاطمه اسم کوچیکه، یا بهش به پدر مادرشون میگن تو اومدی، تو دیر اومدی. اینا شاید بعد شما هم از این گرفتاری ها داشته باشیم خودتون. من نمیدونم، ما که واقعا ما همین الان هنوز نمیتونیم فعل مفرد به کار ببریم در مورد پدر مادر، که مثلا آمد رفت، باید بگی آمدن رفتن. شما آمدین، شما اونجا بودید. حالا اسم کوچیک گاهی میشنون صدا میزنن و فعل مفرد. مگه تو خودت اونجا نبودی؟ این طرز حرف زدن با پدر و مادر نیست، یا با ما استاد و معلم. وقت حضرت رضا علیه السلام فرمودن میدونید چی میشه؟ چرا حرم الله حقوق الوالدین؟ میدونید چرا خداوند حرام کرده رعایت نکردن حق پدر و مادر رو؟ مثل گناه بزرگه، مثل شرابخوریه، مثل زناست، مثل بینمازیه خدمت نکردن به پدر و مادر، بی احترامی. چرا؟ حتی استدلال از رضا علیه السلام میگه فرمان اصلا دو تا چهار تا کن، خدا آخرت هیچی، دو تا چهار تا. لما فیه من الخروج من التوفیق لطاعت الله عز و جل. حالا ما اولش که از اطاعت خدا خارج میشی، خدمت نکردن بی توقع و محترمانه به پدر و مادر اطاعت خداست. اولین ضرری که میکنی که معصیت، یه گناهه، از کمال از خدا دور میشی. وقتی پدر و مادر تو اذیت آزار میکنی، توهین میکنی، کاری نیازی دارن محل نمیذاری، این که هیچ. حالا اگه میگی من اونا رو قبول ندارم، و توغیر للوالدین و تجنب کفر نعمه. اولا کفران نعمت کردی، خیلی بی حیایی و نامردی. سالها پدر مادر زحمت تو کشیدن، مشکلات تحمل کردن، قصه ها خوردن، شبها بی خوابی کشیدن، تو اینقدر شرف نداری که اینا رو جبران کنی؟ این کفران نعمته. دیگه چی؟ و ابطال شکر. داریم مفهوم تشکر کردن رو از قاموس زندگی حذف میکنه. شکر، تشکر، تشکر هم فقط به زبان نیست، زبان لازمه، به عملت باید تشکر. میدونی مادرت چی میخواد، خودتو میزنی به اولا، تلفنشو جواب نمیدی. میدونی از این یک کاری بدش میاد، برات مهم نیست، انجام میدی. دیگه چی؟ و ما یدعو من ذالک الی قلت الناس و انقطاعه. یه صدمه بزرگ دیگری که به بشریت میزنه اینه که بقیه وقتی میبینن تو با پدر شما ها با پدر مادرتون چطور رفتار میکنید، تصمیم میگیرن اونا دیگه پدر مادر نشن. میگه نگاه، آخرش که ما بچه بیاریم و بچه بزرگ کنیم، آخرش اینجوریه. یعنی چی؟ ما یه هم زحمت بکشیم آخر باز اینقدر حمالی اینو بکنیم، حمالی این حمال رو بکنیم که آخرش هم این ما رو ول میکنه. امام رضا فرمودن این داری گسترش میدی مفهوم مبارزه با فرزندآوری و خانواده رو. این هم یه خیانت دیگه به جامعه، یه خنجر به خانواده. دیگه چی؟ قلت نسل. همین کاری که الان سر ما آمده، کم کم جمعیتتون کم میشه، پیر میشی. الان ما ایران تا 20 سال پیش در حساب جوانترین کشور جهان بود، تا 30-40 سال دیگه یکی از پیرترین کشور جهان میشیم ما. این مهد کودکا همه میشه خانه سالمندان. اون زمان شما هاین دیگه، اون همتون سرم و عصا و اینا دستتون، بعد شما ها میخواین تمدن سازی کنین. آره اون موقع سرم و عصا و نه دندون مصنوعی و دندون در دهنت میفته بیرون تو حرف بزنی. حالا امام رضا میفرمان بی احترامی به پدر و مادر، خدمت نکردن، توقع داشتن، یکی از صدماتش قلت النسل دیگه. بقیه اصلا میبینی هیچ کس انگیزه نداره بچه بیاره، تنبلن، میخوان راحت باشن. لما فی العقوق من قلت توقیر الوالدین، چرا؟ به خاطر اینکه ظلم بزرگ میبینن داره ظلم میشه. و اون چیه؟ توقیر والدین یعنی احترام به پدر و مادر فتیلش آمده پایین. میگه من که خودم احترام اینا رو نگه نداشتم، حالا بعدا خودم پدر میشم، مادر میشم، بعد این بچه ما هم همین کارو به من بس بدش کن. و عرفان به حق ما، معرفت شناخت نسبت به حق پدر و مادر. شما معلم شدید یادتون باشه یکی از واجبترین چیزایی که به بچه‌ها به شاگرداتون مسئله خانواده، پدر و مادر، احترام پدر و مادر رو نهادینه کنید درش، که خدا پدر و مادر رو کنار خودش میاره اسمش در قرآن. و قطع الارحام، نتیجه دیگر بی احترامی به بزرگتر و پدر مادر اینه که رابطه های خویشاوندیتون قطع میشه، دیگه رفت آمد با هم نمی کنید، هم دیگر نمیشناسید. ما الان نسل بعدی مثلا پسر عمه، دختر خاله، دختر عمه فلان، نسل بعدیشون رو دیگه نمیشناسیم چون نمیبینیم، ارتباط ها ضعیف و قطعه. و زهد من الوالدین فی الولد، همین پدر مادر دیگه کنارگیری میکنن از فرزند آوری و برنامه ریزی برای این کار. و ترک تربیه، حتی تربیت فرزندم دیگه برایشون مهم نخواهد بود. میگه برای چی من اینقدر زحمت بکشم به این بچه، بچه بیارم، بعد بچه هم بزرگ کنم، تربیت کنم، وقت بذارم، مشقاشو بیام نظارت کنم، بنویسه، مریض میشه ببرمش دکتر، ببرمش کلاس چیز، کلاس تقویتی از کارا اینا، برای چی؟ فرمان که و ترک تربیه، دیگه نه فرزند میاری بیاری، هم حق، چون حتی پدر مادر رو نمیشناسن، تو هم به او احترام نمیذاری، حتی بچه رو رعایت نمیکنی و بعدم تربیتش نمیکنی. یک مش وحشی هی به دنیا میان، بزرگ میشن، جامعه میشه جنگل، تو کسی تربیت نمیشه، هر که هر غلط دلش مخواد میکنه. به علت ترک الولد برهما، چون فرزند دیگه پدر مادرش دوست نداره، اصلا پدر مادر رو براش مهم نیستن، میگه پیرمرد پیرزن کیه. چند وقت پیشه یکی از دوستان میگفت یه یاروی پدرش، پدر مادر خوب اینقدر زحمت کشیدن براش، میگفت پدرش مرض قلب گرفت و اینا و پاشو قطع کردن، بعد هیچی نداشتن جز یه خونه. این رفت گفت که خونه رو، سند خونه رو بگیر، من میرم وام بگیرم چیکار کنم مشکلتون حل کنم. سند خونه رو به نام خودش کرده، در رفته رفته اروپا، اونجا برای خودش یک چیز و امکانات، پدر مادر مریضه دیگه، حالا خونه هم ندارن، انداخته اینجا رفته. یعنی اینقدر بیشرف میشه آدم. وقت غرب چیکار کرد با خانواده که میخوان همین کار ماها بکنیم، همین بلا رو سر ما. الان هم تا حدودی آوردن، آمار طلاق رفته بالا، ازدواج ها تأخیر افتاده، اینا همه نتیجه او فرهنگه، نه این فرهنگ. وقت اونجا یکی از دوستان که اونجا تدریس میکنه دانشگاه و اینا میگفت که تو همین دانشگاه ما یکی از همکارای ما بهش یه وقت زنگ زدن گفتن بابات مرده. گفت که الان تماس میگیرم. میگفت تماس کرده با بیمارستان، جنازه میخواد بره کالباچکوفی و اینا، اصلا نرفت حتی بره ببینه. جنازهشو فروخت، پولشو گرفت، آدرس داد که برن جنازه رو بردارن ببرن، خودشون هر کار میخوان بکنن. ایشون میگفت من به همکارم گفتم که چند وقت پدرت ندیدی اینا؟ من آخرین بار شاید 20 سال پیش دیدمش. گفت کجاست؟ گفت تو همین شهر. گفتم چطور میشه 20 سال توی شهر پدرتو ندی ببینی، بعد حالا که مرده جنازه‌ش هم فروختی اینجوری میشه؟ خب بعد خودش هم میفهمه که بچه‌ش هم با او همین کارو خواهد کرد. بعد رضاش هم چی؟ بچه بیاره، بچه ازدواج کنه. ببین یک حلقش خراب میشه، کل این زنجیره خراب میشه، به هم میخوره. بعد بچه‌ای که محبت پدر مادر و خانواده نیست، مرموز باباش کیه؟ یه بچه عقده‌ای مریضی بار میاد، این باز پدر ده نفر دیگر در میاره.
همه چیز رو تاجرانه نگاه کردن. طرف باباش مرد، تشییع جنازه پدرش بود، جمعیت خوب اومد. به داداشش گفت، داداش گفت چیه؟ گفت این جمعیت خیلی خوب، ما اگه بشه هفتم بابا یه بلالی بزنیم اینجا، شیر بلال بفروشیم، چیز خوبه میشه. اینجوری اینا جوکه برای ما، اون ور دنیا واقعیته. اینجا هم تا 20 سال دیگه همین اتفاقا میفته اگر این آموزش‌ها رو بهش توجه نکنیم. خب ببخشید وقتتون رو گرفتم و السلام علیکم و رحمت الله.